سلام عرض میکنم محضر برادران و سروران عزیز و باعث افتخاری که تشریف آوردید ایران که سرزمین خود شماست و باعث افتخار است برای بنده که تشریف آوردید اینجا که خانه شماست. خیلی ها در ایران قبل از انقلاب و در عراق بعثی ها تلاش کردن ما را از هم جدا کنن و جدا نگه دارن. خیلی ها کوشیدن برای منافع دنیوی خودشون اسلام رو و حب اهل بیت علیهم السلام رو که از ما و شما ملت ایران و عراق یک ملت واحد در طول تاریخ ساخته حذف کنند و به جاش در ایران پهلوی شعار پان فارسیزم و پان ایرانیزم قومیت فارس قبل از اسلام رو مطرح می کردند به دستور اربابانشون انگلیسی ها و امریکایی ها. در عراق هم بعثی ها با شعار قومیت عرب نه اسلام همین سیاست استعماری رو پیگیری میکردن، اما ملت عرب و ایران، عراق و ایران نشون دادن که هیچ توطئه‌ای نمیتونه اینا رو از هم جدا کنه. ما یک خانواده ایم و از آغاز اسلام تا امروز یک خانواده بودیم و به ویژه عراق و ایران مرکز اصلی تشیع اهل بیت سلام الله علیهم است و حتی جنگ 8 ساله صدام ملعون که خواست به دو طرف هر دو ملت رو نابود کنه نتوانست خط جدایی این دو ملت رو به نتیجه برسونه و امروز بیش از هر زمان دیگری مردم عراق و ایران در کنار هم و در یک جبهه متحد و برادروار ایستادن. این توطئه ها الان هم ادامه داره، یعنی رسانه های دشمن در ایران علیه عراق و در عراق علیه ایران دارن تبلیغ میکنن به شدت و در ایران به مردم میگن که آب و برق و گاز و پول بیت المال شما رو دارن میدن به عراقی ها اونجا خرج میکنن و مشکلاتی که بعضی از شما دارید به این دلیله، کل پول شما رو رفتن در عراق به نفع عراق و سوریه و اینها خرج کردن. در عراق و سوریه، در عراق به طور خاص همین رو دارن میگن که ایرانی ها آمدن بر عراق دارن مسلط میشن، منابع عراق رو غارت کردن بردن و و و. این ادامه همون توطئه قبل از انقلاب اسلامی است که به شکل دیگری ادامه داده و ادامه دادن و نگرانی اصلیشون این است که ملت ایران و عراق همینطور با ملت سوریه، یمن، لبنان، فلسطین همه تبدیل به یک امت واحده اسلامی دارن میشن و پرچم اسلام در منطقه بالا رفته و دشمنان اسلام و مسلمین گام به گام در حال عقب نشینی هستند. بنابراین تنها راهی که براشون مونده اینه که پشت جبهه را دچار شکاف عقیدتی و سیاسی کنن و ملت‌ها رو و انقلابیون رو نسبت به یکدیگر به شک بیاندازن و بدبین کنن. این پروژه هم تو ایران داره تعقیب میشه از طرف رسانه‌های دشمن که همه امکانات شما رو دارن میدن به عراقی‌ها و اینها. در عراق هم و در سوریه هم عکس این رو دقیقا میگن که شما هرچی داشتید بردن ایران یا ایران میخواد بر شما مسلط بشه و از این قبیل. به شدت باید مراقب باشیم، توطئه بسیار پیچیده و خطرناکی است، اما نخستین توطئه نیست، آخرین توطئه هم نخواهد بود. عراق عزیز از 3 مانع بزرگ و 3 جهنم دشمن ساخته در این یکی دو دهه عبور کرد که کمتر ملتی در تاریخ توانسته از یک چنین موانعی عبور کند. نخست از مانع دیکتاتوری بعثی صدام که چند میلیون از مردم عراق و ایران و سایر ملت‌ها را حتی به خاک و خون کشید برای منافع خود، عبور از این رژیم. مانع دوم از زیر بار اشغالگر ارتش‌های آمریکایی و انگلیسی، ارتش‌های غربی تا حدود زیادی خود رو خلاص کردن. اینا اولی که آمدن همسال او برمر و اینها رو گذاشتن، تو ذهنشون این بود که عراق عراق 100 سال 150 سال قبل میشه یه حاکم نظامی آمریکایی یا انگلیسی رو گذاشت که عراق بشه یکی از ایالت‌های آمریکا یا یکی از مستعمرات انگلیس و امثال اینها، ولی نمی‌دانستند که ملت عراق این ملت عراق اون ملت عراق نیست و توانستند اشغالگران رو از حالت حاکم بلا منازع که دستور میداد تبدیلش کنن به یک گروهی که تو پادگانهاشون قایم شدن، گرچه همچنان نفوذ دارند، عواملی دارند، ولی از موضع مسلط در عراق فعلا حرف نمیتونن بزنن مگر توطئه‌هاشون در آینده جواب بده و دوباره از موضع ضعف و انفعال به موضع اقتدار بیان. و تنها راهش اینه که آمریکایی‌ها باید از عراق به طور کامل خارج بشن. مانع سوم که اون هم یک مانع بسیار بزرگ تاریخی بود، تروریسم وهابی و قضیه داعش بود که از عراق متولد شد این غول وحشی، ولی شاخش رو در عراق خود عراقی ها شکستند. این جریان وهابی تروریستی گرچه در بدنش ممکنه بعضی جوانان و افراد خام و بازی خورده بودند که فریب دشمنان رو خوردن، اما رهبری اون در اختیار استکبار و قدرت های متحد استکبار در منطقه بود و پروژه شون تجزیه عراق و سوریه، نابود کردن کل کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهایی که در گرایش انقلاب اسلامی داشتن، در اردوگاه اسلام انقلابی بودن و هستن، راه انداختن و گسترش جنگ های مذهبی و تبدیل نهضت بیداری اسلامی به جنگ های داخلی در کل کشورهای عرب برای حفظ موقعیت رژیم صهیونیستی و رژیم های فاسد خودشون در منطقه بود. ملت عراق از هر سه مانع عبور کرد و این کار بسیار عظیمی بود و این نشون داد که چه قدرت عظیمی در عراق، در ملت عراق و به طور ویژه در شیعه نهفته است که فعالیتش فقط آثارش در عراق دیده نمیشه، در کل منطقه دیده میشه و بلکه آثار جهانی داره. شاید هیچ ملت دیگری شاید واقعا نمیتونست این سه گام بلندی که ملت عراق برداشت برداره. این کار بزرگی است، یعنی سرنوشت جهان عرب، جهان شیعه و جهان اسلام، بلکه به دست ملت عراق، جوانان عراق، علما و رهبران عراق رقم خورد که اگر این مصیبت در هر کشور دیگر عربی و غیر عربی پیدا می شد معلوم نبود بتونه از این موانع سخت عبور کنه، ولی عراق توانست. گرچه جنبش اسلامی در عراق غالبا بنیادها و مؤلفه هاش شیعی هستند و اساسا عراق مهد تشیع است، عراق برای مردم ایران سرزمین مقدسیه. ما نسل هاست، هزار سال، بیش از هزار ساله که یکی از آرزوهای هر ایرانی رفتن به عراق و زیارت نجف و کربلا و سامرا و کاظمین و اینا اصلا جزو بدیهی ترین اجزاء زندگی هر شیعه است، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بنابراین عراق برای ما یک کشور نیست، عراق سرزمین ائمه اطهار است و مادر مقدس، یک سرزمین مقدس حساب میشه و مردم عراق با مردم ما مثل دو برادر، دو خواهر بودن و بزرگترین توطئه دشمن این بود که این دو ملت رو از هم جدا کنن. و اساسا صدام بعدها اعتراف کرد بعد از جنگ، پایان جنگ، که من به نمایندگی از کل رژیم های فاسد منطقه و به نمایندگی از غرب و شرق با انقلاب اسلامی وارد جنگ شدم، چون اگر وارد جنگ نمی شدم اولین کشوری که انقلاب می شد و مردمش انقلاب اسلامی به پا می کردند عراق بود و بعد سایر کشورها به انقلاب ملحق می شدند. ما برای اینکه اسلام و انقلاب اسلامی گسترش پیدا نکنه به ایران حمله کردیم، و برای که ملت عراق با ملت ایران تو یک جبهه نباشن ما این جنگ رو آغاز کردیم. ولی خب امروز میبینید که همه معادله هاشون به هم ریخته و ملت های ما در کنار هم با قدرت پیش میرن. گرچه شیعه هستیم اما فقط به منافع شیعه نمی اندیشید، برای ما و شما منافع کل ملت عراق و ایران و ملت های جهان اسلام مهم است. و شما امروز گرچه شیعه اکثریت مطلق داره در عراق و گرچه در تمام تاریخ شاید هیچ وقت شیعه مثل امروز اینقدر عزت و اقتدار نداشته در عراق، با اینکه عراق سرزمین مهد تشیعه جز یکی دو بار یکی دو نمونه در طول تاریخ، در این حال شما به منافع همه مردم عراق میاندیشید. شما در زمان بهار شیعه به دنیا آمدید و وارد عرصه شدید. از پدرانتون و اجدادتون بپرسید که چه مصیبت ها کشیدند و از حقوق مسلم اولیهشون محروم بودند و چقدر چه سرکوب ها شدند. امروز شما قدرت اول عراق و بلکه قدرت اول منطقه هستید. باید در این حال توجه داشته باشیم که اون سه موردی که عرض کردیم به طور کامل منتفی نشده. درست سازماندهی بعثی ها و سازماندهی داعش و سلطه آمریکا بر عراق در هم شکسته شده، اما هر سه خطر همچنان در حاشیه زنده هستند. یعنی اگر اشتباهات بزرگ از طرف انقلابیون مسلمان عراق اتفاق بیفته، این ستا دوباره سازماندهی میشن. نه بعثی ها کاملا نابود شدن، نه داعشی ها کاملا نابود شدن، نه آمریکا و ارتش های غربی، آمریکایی ها و انگلیسی ها از عراق رفتن. همه مثل گرگ تیر خورده و زخم خورده نشستن، ولی قدرت اصلی ندارن، قدرت ندارن. شما قدرت رو ملت عراق داره. یکی از نکاتی که باید حتما شما بهش توجه داشته باشید، سابقه تاریخی قدرت های جریان ها و احزاب انقلابی شیعه است در عراق. از زمانی که استعمار در ایران در عراق حاکم شد انگلیس ها آمدن، و بعد از زمانی که بعثی ها سر کار آمدن و به طور خاص صدام، شما تو همین مدت بررسی کنید که گروه های مقاومت شیعه داخل عراق چه مشکلاتی رو از سر گذروندند. باید اینا رو حتما بدانید، از اون تجربیات تلخ و شیرین استفاده کنید. دوباره تو اگر مشکلاتی بوده قبلا، دوباره مشکلات سراغتون نیاد، یا اگر آمد آماده باشید. فرصتی که در اختیار شماست فرصت طلایی و تاریخی است. باید از این فرصت به سرعت استفاده کرد برای تربیت نیرو، کادرسازی، سازماندهی و تشکیلات در سطح جوانان بین شیعه و سنی و کرد و عرب، با هدف آینده متعالی عراق، عراق اسلامی انشاءالله. و سرمایه های بزرگی در اختیار شماست. شهید محمد باقر صدر و علماء مجاهد عراق جزء موفق ترین جریان ها در سازماندهی و تشکیلات و کادرسازی بودند. حتی انقلابیون عراق ایران قبل از انقلاب در زمان پهلوی، بعضی از اینها از گروه های شیعه عراق و از تعالیم شهید محمد باقر صدر اینجا الهام گرفته بودند و گروهایی رو راه انداخته بودند. بررسی کنید ماجرای احزاب شیعه رو در اونجا و سنی هایی که ماه به اهل بیت بودند و هستند. شما می دونید اخوان المسلمین که وقتی آمد به عراق یک جریان سنی اهل بیتی وحدتی بود و خیلی کمک مرتبط بود با انقلابیون شیعه، اخوان عراق، اخوان المسلمین عراق. خب بعد بررسی کنید ببینید جماعت العلماء، بعد حزب الدعوه، بعد سازمان عمل اسلامی، بعد مجلس اعلای انقلاب اسلامی، همینطور گروه ها تا الان که گروه های متعددی تو صحنه های جهاد داخل عراق فعالن، اینا رو بررسی کنید که چه نقاط قوتی داشتن و چه نقاط ضعفی داشتن، از نقاط قوتشون استفاده کنید و نقاط ضعفشون رو مراقب باشید که دوچارش نشید دوباره. مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق کی تشکیل شد؟ حدود 36-7 سال پیش. در چه شرایطی بود؟ در شرایطی که برداشت عمومی در دنیا این بود که مجلس اعلی به عنوان دولت در تبعید، دولت انقلابی مردمی در تبعید تشکیل شده و یک شورای مشترکی است از همه جریان‌های مخالف حاکمیت فاسد بعثی در عراق و اصلا به عنوان مرحله پس از سقوط دولت صدام آماده شدن برای عراق پس از صدام بود. مجلس اعلی اون موقع که تشکیل شد، من یادم زمان جنگ هم بود، هدفی که اون موقع اعلام کردن این بود که یک مرکز ثقلی ایجاد کنیم تا همه گروه ها و اشخاص مستقلی که علیه رژیم صدام مبارزه میکنند همه متحد سازماندهی سازماندیده در کنار هم باشند و یه وحدتی در رهبری مخالفان رژیم عراق، رژیم بعثی تشکیل بشه که هم این رژیم رو، سقوط این رژیم رو مدیریت کنه و هم استراتژی برای فعالیت‌های انقلابیون تدوین بکنه و مشکلات مردم عراق، مشکلات آوارگان عراقی رو در ایران، در سوریه و در نقاط دیگه حل کنه. و بعضی از اهل سنت هم همون موقع جزء مجلس اعلی بودن، مسئله فقط شیعیان نبودند. عضویت گروه‌هایی که وارد مجلس اعلی شدن اون موقع بر اساس تعلقات گروهیشون نبود که وابسته به چه گروهی هستند، بلکه یکی مبنایی بود که چه پایگاهی دارن، پایگاه مردمی دارن در بین مردم عراق، سابقه مبارزاتی دارن، چقدر دارن و چقدر مقبولیت و نفوذ دارن در افکار عمومی در عراق، و با یک فرایند طبیعی و بدون دیوان سالاری های مرسوم حزبی این اتفاق بیفته. خب اینا رو در تاریخ مجلس اعلی هم ثبت کردن، نوشتن، مؤسساشون هم روشن بودن که کیان چه کسانی هستند. بعضیشون از دنیا رفتن، شهید شدن یا از دنیا رفتن، بعضی هنوز هستن. ولی هم شورای مرکزی داشت، هم مجمع عمومی داشت، هم کمیته ها و واحدهای تخصصی با شرح وظایف خاص براش تعیین شده بود که کدوم کمیته ها کار فرهنگی تبلیغاتی بکنن، کدوم کمیته ها کار اجتماعی بکنن، کمیته اداریش چه کار کنه و از این قبیل. و همینطور روابط بین الملل از همون موقع داشتن و یه نشریه اون موقع بیرون می آمد به نام الشهاده، روزنامه بود. یک دوران خیلی خوب بود، طلایی بود، خیلی همه گروه ها کنار هم متحدن جمع شدن. مجلس اعلی اون موقع اصلا یک نیروی نظامی نبود، به عنوان در واقع یک جریان، یک مجلس و جنبش سیاسی فرهنگی بود و کار اصلیش کار فرهنگی و رسانه‌ای و سیاسی بود. منتها خب تا زمان، چون صدام یک دیوانه جنگ افروز بود، طبیعتاً یک بعدی از مجلس اعلی هم مسائل نظامی و جهادی بود، اما مبنای اصلیشون این بود که وضعیت منطقه رو بشناسن، قدرت‌های داخل و خارج منطقه رو، نیروهای مخالف صدام رو چگونه سازماندهی کنن و استراتژی هژمونیک آمریکا و غرب و انگلیس رو چگونه عقب بزنن و به خصوص اینکه چگونه یک مردم سالاری اسلامی و انتخابات آزاد در عراق بیاد که با رأی ملت حکومت و حاکمان پس از صدام تعیین بشن و چگونه اشغالگران از قدرت اول در عراق تبدیل بشن به قدرت چندم تا اینکه بشه کلن اخراجشون کرد از عراق مقدس، که نباید به پوتین سربازان آمریکایی و انگلیسی و دیگران آلوده و نجس بماند. خب اون موقع خیلی موفق عمل شد، تحرکات همه عناصر، همه احزاب اپوزیسیون عراق در یک چارچوب خاص اسلامی شکل گرفت، پراکندگی ها، اختلاف نظرها، خودمحوری ها کنار رفت و کار بزرگی توسط اون دوستان در مجلس اعلی انجام شد. بعد از پیروزی که صدام سقوط کرد و حکومت جدید عراق تشکیل شد با رأی ملت و خب شیعه قدرت اول و اصلی شد بر اساس دموکراسی، متاسفانه ما یه آسیب‌هایی داریم که یه بخش هم طبیعی است. البته در ایران هم شبیه رو داشتیم، بعضی اتحادهای زمان شاه بعد از شاه اختلاف نظرهای داخلی پیش آمد، یه بخشش طبیعی است، اما باید حتما مدیریت بشه. نیروی انقلابی در عراق نباید خودشون اختلاف نظر با هم داشته باشن، اختلاف نظر هم اگر دارن اختلاف عمل نباید باشد، باید جاذبه در حد اکثر، دافعه در حد اقل. اگر خدای نکرده نیروهای انقلابی و نیروهای شیعی خودشون با هم استکاک داشته باشن و مردم احساس کنن اینا به جایی که مشکلات مردم عراق رو حل کنن با خودشون بین خودشون سر قدرت درگیرن، این یک خطر بسیار بزرگه و هم نه نزد خداوند نه عند الله بخشیده و معفو خواهد بود، نه عند الناس، نه مردم و تاریخ عراق رو خواهد بخشید. اینکه دوستان همه فرمودن بین کاراشون یکی از اولویتاشون خدمات اجتماعی است، خدمت به محرومین، این نه فقط به عنوان تاکتیک و وسیله، این به عنوان یک وظیفه، یک وظیفه شرعی و انقلابی است. مردم عراق شیعه و غیر شیعه طبیعتاً به دقت بررسی و نگاه میکنن که کی، که شما یعنی شیعه، احزاب شیعی، قدرت های شیعی چه میکنن و چه میخواهن بکنن. آیا اینا اومدن به جای صدام حالا بر ما حکومت کنن، دنبال منافع خودشونن، رقابت بر سر دنیا میکنن، به حقوق مردم توجهی ندارند، روش ها کم کم برمیگرده به همون روش های سابق، منتها اون موقع ضد شیعه این کار رو میکرد، حالا شیعه همون کار رو بکنه، یا اینکه نه، گروه های انقلابی و شیعی خادم مردمند، نوکر عدالتند، هدفشون خدمت به خلقه، بر اساس تعصب قبیله‌ای و عشیره‌ای عمل نمی‌کنن، بر اساس تعصب حتی مذهبی هم عمل نمی‌کنن. این رو تبدیل می‌کنیم به یک دوره‌ای که بشه افتخار شیعه، که تا 200 سال بعدم بگن که در اون دوره‌ای که شیعه در عراق قدرت داشت با همه ملت برادرانه در خدمت همه بود و به همه خدمت می‌کرد و هدفش دنیا نبود، آخرت بود، هدفش عدالت بود، یا به عنوان یک دوران تلخ یاد کنند. امروز دشمن به شدت بیدار، مراقب از نقطه ضعفای ما و شما استفاده کنه، یک جا خیانت اقتصادی، سوء استفاده مالی، رشوه، اختلاس، فساد ببینند صد برابر بکنند، یک جا سوء استفاده از قدرت ببینند هزار برابر میکنند، میگن ببینید اینم اینا، اینا فرقی با وحشی ها ندارن. این خیلی مرحله حساسی است، لحظه ها و ثانیه هاش مهمه، هر روستایی مهمه، هر شهرستانی مهمه، هر محله ای از محلات کوچکترین و دور افتاده ترین شهرها مهمه. باید وجدان عمومی مردم داوری کنه که این احزاب انقلابی شیعی اینا خادم خلقن و عدالت خواهن و قدرت طلب نیستن. باید بیشترین گروه رو تا میتونید فعال کنید و وارد مشارکت بشن. گزینش های اقتدارگرایانه و قدرت پرستی نباید باشه. راه ورودی به این اتحادیه اسلامی باید باز، هرچه بازتر باشد، و راه خروجی هرچه بسته تر و محدودتر. کل جریان های انقلاب اسلامی در اونجا، مجلس اعلی در دهه های گذشته خیلی فعال بود، کنگره های بزرگ در عراق، در ایران، در سوریه، دمشق، در وین و در بیروت، در جاهای مختلف برگزار میکرد اینا رو. امروز استراتژی باید معلوم باشه، یکی حفظ وحدت ملی که نگذارید پروژه جنگ داخلی در عراق که چند سال توسط دشمن پیاده و اجرا شد مسلط بشود. وحدت ملی و گفتگوی ملی، گفتگوی همه مذاهب و اقوام بدون خشونت. دوم، حفظ خاک عراق تمامیت ارضی عراق، به هیچ وجه عراق نباید تجزیه بشه. خب شما دیدید استعمارگران غربی‌ها و متحدینشون علناً گفتن عراق سه تیکه سه کشور باید بشه، عراق کرد، عراق سنی، عراق شیعه. بعد خود شیعه با هم درگیرشن بشه باز او هم دو تا عراق شیعه، بعد سنی فلان. اینا تئوریاشونه، حفظ تمامیت ارضی عراق، عراق واحد متحد. اینا یک استراتژی، یک استراتژی و هدف عمده دیگه اینه که باید تمام نیروهای اشغالگر از عراق برن، آمریکا، ناتو و همه باید برن از عراق. عراق متعلق به عراقی هاست. و دیگه نکته بسیار مهم اینه که آیا از این دوره انتقالی با این انتخاباتایی که شده، این بحران مدیریت در کشور، بحران حکومت، هر چه سریعتر باید به استقرار برسه. یعنی ملت عراق بدونن مسئولین کیان، مدیریت ها دست کیست، چه کسانی چه اختیاراتی دارن و پاسخگو باشن. یه حکومت و ملت منسجم و به شرایط دور از بحران، شرایط عادی برگرده، که حاکمان با رأی ملت انتخاب شن و در چارچوب قانون اساسی و زیر پرچم اسلام. اینا اهداف اصلی است. اما روشش که چگونه پیش بره خیلی مهمه. توی روش باید ده ها ابتکار و به خصوص تلاش های فرهنگی و اجتماعی حتما عاقلانه و درست طراحی و پیگیری بشه. اگر توی یک شهرستانی 50 نفرید، 6 ماه دیگه 100 نفر شده باشید، سال دیگه این روز 500 نفر شده باشید، این کاملا ممکنه. به پرسش های افکار عمومی درست جواب بدیم، مکتب و ایدئولوژی خودمون رو درست توضیح بدیم، خودمون به اون چی که میگیم، به اون چی میگیم ایمان داشته باشیم. چون خیلی حرفای قشنگ میزنن و جنایت هم میکنن. همین حزب بسط که بر عراق حاکم بود، مرامنامش که اغلب بندهای مرامنامشون خیلی قشنگ بود، مثلا اعلام کرده بودن تو مرامنامشون که حزب بسط ضد استعمار است و استعمار رو یک عمل جنایتکارانه میدونه. تو مرامنامشون این بود که جامعه انسانی رو ما یک واحد متمرکز میدانیم با تمدنها و ارزشهای مشترک انسانی. تو مرامنامشون این بود که ما یک حزب عدالتخواه سوسیالیستی هستیم و سوسیالیسم و برابری اقتصادی رو یک ضرورت اجتناب ناپذیر میدانیم برای جامعه و قومیت عرب. ادعاشون این بود که بعث یک حزب مردمی است، حزب خلقی است و این حزب مردمی رو منشأ تمام قدرت ها میدونه و شعارشون این بود که قدرت دولت ناشی از اراده و خواست توده هاست و ما یک حزب انقلابی هستیم. اما دیدید هم استعمار رو بر عراق و منطقه حاکم کردن، هم ملت‌های منطقه رو قتل عام کردن، هم تمدن اسلامی و عربی رو نابود کردن و باعث شدن کشور تحت اشغال قرار بگیره. تاریخ خیلی به حرفای ماها کاری نداره. ما هم ممکنه الان ما و شما هم حرفای قشنگی بزنیم، به اعمال ما نگاه خواهند کرد، خواهند نگریست که آیا واقعا به خداوند ایمان داریم یا خیر، آیا براستی به خداوند ایمان داریم یا خیر، آیا آخرت رو باور کردیم یا خیر، آیا هدف ما نجات مردم است یا سروری خودمونه، هدف ما دنیاست یا آخرت. و همینطور اینکه توان ما چقدره. ممکنه شما اهداف خوبی داشته باشید اما بلد نباشید چگونه این اهداف رو پیش ببرید. ما خیلی انسان‌های خوب و شریف، گروه‌هایی با مقاصد عالی و آرمان‌های متعالی داشتیم و داریم که ناکار آمدن، بی ارزن، میخوان پروژه‌های درست رو پیش ببرن اما ناتوانن، دانش سیاسی کافی ندارن، بصیرت تاریخی ندارن، مکتب رو درست نمیشناسن، مردم رو درست نمیشناسن، قدرت بیان اهداف و خواسته هاشون رو ندارن. اهداف خوبی دارن ولی هیچ وقت با افکار عمومی نمیتونن درست رابطه برقرار کنن، نخبگان جامعه رو نمیتونن راضی کنن، تهدیدها رو درست نمیشناسن به موقع، امکاناتی که در اختیارشونه او رو هم درست نمیدونن و نمیتونن مدیریت کنن. ممکنه کسی یک دنیا ثروت داشته باشه ولی از گرسنگی بمیره، نتونه این ثروت رو درست مدیریت کنه. شهید صدر همون قبل از انقلاب، اوایل انقلاب، وقتی انقلاب ایران پیروز شد، چندین نامه نوشت خطاب به امام و انقلاب ایران، انقلابیون ایران، و توصیه هایی میکرد که چه بکنید چه نکنید. بعد از جمله این که بحث عوامل جنبش اجتماعی رو که همون موقع ایشون مطرح میکرد، که چند ماه بعدش هم صدام اعدام کردشون شهید شد، میگفت ما در عراق هم داریم به مجاهدان عراق، مجاهدین عراق داریم آموزش میدیم که سه نکته رو بهش توجه کنیم. هر گروهی که میخواد یک کاری رو انجام بده، مهمترینش اینه که یه مکتبی که اهداف رو درست تعریف کنه و هدفها رو اصلی فرعی کنه، یه چنین مکتبی تا نباشه یک جنبش اجتماعی اصلا راه نمیفته و بیفته هم به موفقیت نمیرسه. مکتب یک انقلابه که نمونه و الگوهای عالی رو نشون میده و به زندگی امت و پیروانش جهت میده. پس یکی داشتن یه مکتب است با این ویژگی‌های خاص. دوم، مردمتون باید اون مکتب رو بشناسن و بهش ایمان بیارن. شما نمیتونی بین شما و مردمت فاصله باشه، شعارهایی بدی که درست به مردم منتقل نشده، مردم نه درست فهمیدن نه باور کرده باشن. پس ایمان مردم به اون شعارها. و سوم، تفسیر درست اون شعارها، چون همه شعارهای خوب تفسیرهای بد هم دارند، همه شعارهای خوب تفسیر بد هم میشن. مراقب باشیم تفسیر خوب از مکتب خوب و یک تلقی و فهم درست امت از اون مکتب هم باشد. بنابراین یک مکتب، درست مکتبی داشته باشید که معلوم باشه چی میخواییم، کجا میخواییم بریم، خودمون بفهمیم و ایمان داشته باشیم. دو، مردم بدانند که شما چی میخواید و چی میگید، دچار سوء تفاهم نشن. و سه، اون مکتب و اون هدف تحریف نشود، درست تفسیر بشه و به شبهاتی که راجع به او مطرح میشه پاسخ بدید. نگذارید افکار عمومی تو ابهام و سوء تفاهم باقی بمانند. اگه این سه کار رو انجام ندید، هرچم اخلاص داشته باشید، هرچم فداکاری کنید، باز توی جامعه به نتیجه نمیرسید و شکست میخورید. پیش خدا پاداش خواهید داشت، اما تو جامعه شکست میخورید. و دشمنم دقیقا همین ستا رو هدف گرفته، یکی مکتب رو، مکتب شما رو، دوم این که نگذاره مردم این حرفا رو باور کنن و ایمان بیارن، سوم این که اگر ایمان آوردن بعدش دچار اغتشاش ذهنی بشن و تفسیر و انواع و اقسام تفسیرهای غلط از این حرفا در افکار عمومی جا بیفته. یعنی دقیقا دوستان توجه کنن که کجا رو دشمن هدف گرفته. اونجا اگر آسیب شناسی نکنید و آسیب پذیر بمانید، این پیروزی های بزرگی رو که به دست آوردید همه رو از دست خواهید داد. یکی این که میخوان به افکار عمومی بگن این گروه های شیعه انقلابی ها اینا مکتب ندارن، حرفی برای گفتن ندارن، فقط داد میزنن، نعره میکشن. استدلالی برای این که این روششون روش درستی است ندارن، حرفاشون مبهمه، خودشون هم چیز درستی نمیدونن. یا خواهند گفت و میگن، تلاش میکنن بگن که بله یک کلیات اسلامی رو قبول دارن مبهم، اما نسبتش با واقعیات اجتماعی و حوادث جامعه معلوم نیست. بالاخره این مشکلاتی که رو زمینه، اینا مسئولش کیه؟ یک بخشش رو میخوام بگن مسئولش اسلامه، تشیعه. یک بخشش هم بگن مسئولش همین گروه هایی هن که ادعای اسلامی شیعه میکنن، اینا اصلا راه حل ندارن برای مسائل و مشکلات، یا راه حلاشون بسیار کلیست، مبهم، رو هوا، ارتباطی با حیات واقعی فردی و اجتماعی مردم نداره. اینا به پرسش‌های متعددی که روز به روز مطرح میشه در مورد نحوه مدیریت جامعه پاسخی ندارن. اگر بخواید جنبش اجتماعی موفقی داشته باشیم، مردم رو تو صحنه بیاریم و نگه داریم، به نحوی که حتی مخالفین ما هم تا یک سطحی ما رو قبول داشته باشن، لااقل صداقت ما رو و عقلانیت ما رو قبول داشته باشن، خب باید به این مباحث توجه کنیم، مختصاتی باید داشته باشیم. هر مکتبی، هر ایدئولوژی نمیتونه نیروهای خودش رو تحریک کنه برای اصلاح جامعه و برای اصلاح خودشون در درجه اول. میخوام بگن اینا به این حرفایی که میزنن خودشون هم عقیده ندارن، شعار میدن که ما رو فریب بدن، خودشون هم به این حرفا، به این ارزش ها عمل نمی کنن، پابند نیستن، خودشون هم این آرمان ها رو مقدس نمی دانن. اسلام و شیعه براشون ابزاریست، ابزاره برای این که به قدرت برسن، و اینکه امیدی به پیروزی اینا نیست. اینم یک حلقه دیگه از توطئه تبلیغاتی و رسانه‌ای که آقا اینا به جایی نمی رسن، بالاخره شکست خواهند خورد، این پیروزی هاشون موقته. ایجاد یأس و تردید در نیروهای انقلابی و ایجاد امید در نیروهای ضد انقلابی، این که اینا به این حرفا خودشون حاضر نیستن برای اینا فداکاری و جانبازی کنن، چطور از شماها میخوان که فداکاری کنید؟ و این تعبیر که تو ذهن نسل جوان عراق ببرن که ما نمیتونیم، ما نمیتوانیم، لا نستطیع، آمریکا میتونه، انگلیس باید بیاد تا مشکلات ما حل شه. یعنی همونایی که مشکلات رو برای ما ایجاد کردن همونا باید بیان. عراق مستقل رو پای خودش نمیتونه مشکلاتش حل کنه. ما بالاخره باید بریم بازم زیر سایه غرب تسلیم بشیم تا چه و چه و چه. اینا بعضی از خطوطیه که به لحاظ رسانه‌ای داره تبلیغ میشه، باید مراقب اینا باشین. من عرضم رو ختم میکنم، اگر دوستان فرمایشی، نکته‌ای، سوالی، چیزی هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم. البته جمهوری اسلامی که خب من کاری نیستم، من نظر شخصی خودم رو میتونم عرض بکنم. اون چه که میدونم این که افکار عمومی در ایران ملت عراق رو و احزاب شیعی رو به طور خاص تحسین میکنن، از این جهت که اینا توانستن از من عرض کردم از همین موانع بسیار مهم عبور کنن به سلامت، و بالاخره یک کشوری که هم تحت اشغال بوده و هم قربانی وحشی ترین تروریسم و هم قربانی چند ده جنایات بعثی، این که توانسته با انتخابات آزاد یه حکومت تقریبا مستقلی رو با رأی عمومی تشکیل بده و در این شرایط تمامیت ارزش رو حفظ کنه و سال به سال جلو بره، موفقن. یعنی واقعا یک جریان موفق ارزیابی میشن با توجه به مشکلات. موفقیت چون نسبی است، مطلق نیست. اما گاهی سوالاتی هم تو ذهن اینجا هست، کسانی که آیا از فرصتی که در حکومت بودن، گرچه یک حکومت مستقر امنی هیچ وقت نداشتن، اما آیا از همه فرصت‌ها درست استفاده شد در عراق؟ آیا میتونن افکار عمومی رو، مردم رو نسبت به مشکلاتی که دارن اونجا درست توجیه کنن؟ و سوم این که آیا احزاب شیعی خودشون با هم دیگه درست کار میکنن یا گاهی دچار اختلافات میشن که ضربه میزدن به کار؟ این سه تا سوال مطرحه، اما روی هم رفته موفقیت های خیلی بزرگی داشت در عراق. و یک نکته چهارم هم هست، این که بالاخره با آمریکا و ارتشای اشغالگری که هنوز رد پاشون هست، تو بعضی پادگان ها مخفی شدن اونجا هستن، با اونا آیا چگونه میتونن معامله کنن؟ آیا قدرت این که اونا رو بیرون کنن از عراق دارند یا خیر؟
بعد از اینکه این انقلابهای
پراکنده شد، اینا متحد میشن یا نه؟
انقلابهای محلی یکی میشن، وقتی یکی بشن میشه یکی، یعنی پروژه امت میشه این. و آیا شما به مرزهای ساکس‌پیکو اعتماد دارید خواهد ماند یا نه از بین خواهد رفت؟
یعنی هل رؤیه المستقبلیه راح تكون بهاي الطريقه؟
این مرزهای ساکس‌پیکو که خب میدونید بعد از اینکه جهان اسلام به خصوص جهان عرب تحت اشغال غربی ها قرار گرفت به وجود آمد، اما اینکه حالا باید این مرزها باشد یا از بین بره، این یک مسئله است به نظرم، هم بستگی داره به نظر ملت‌ها و دولت‌های مردمی در منطقه، هم به شرایط. اما شخصا حالا فکر نمی‌کنم یک ضرورت فوری یا اولویت باشه که این مرزا نباشه که بعد باز یه اختلافات دیگه ای شروع نشه. یه وقت فعلا این به هر دلیلی تثبیت شده. امت واحده اسلامی رو باید ببینیم تعریفش چیه. امام یه وقتی ازش تعبیر کرد به اتحاد جماهیر اسلامی، جمهوری های مستقل اسلامی که همه با هم تحت یک پروژه واحد عمل کنند. ایدئال ترین وجه اینه که بله اصلا مرزها نباشد و کل جهان اسلام بشه یک سرزمین. منطقه شاید ممکن نباشه الان. واقع بینانه که نگاه کنیم میشه بگیم این انقلاب هایی که تو کشورهای مختلف اتفاق افتاد و به لطف خدا الان 5-6 کشور عربی تقریبا آزاد شدن، به دست ملت هاشون افتادن با پرچم اسلام، حالا یا به طور 100% آزاد شدن یا قدرت واقعی دست اوناست ولو 100% نباشه، بالاخره سوریه، عراق، لبنان، بخشی از فلسطین، یمن، عرض شود که اینا همه به یک معنا از سلطه دشمن خارج شدن. ولو ای که قدرت اسلامی مردمی به طور کامل مستقر نباشه، اما قطعا تحت سلطه دشمنان نیستن و اینا همه اردوگاه انقلاب اسلامی هستن. حالت ایدئال واقع بینانه اینه که هر کشوری همونطور که هست خودش باشه و با پرچم اسلام در هر سرزمینی مذاهبی که اکثریت دارن طبق فقه اونا باشد، اقلیت‌های مذهبی در مسائل خصوصی طبق فقه خودشون باشن، همه مذاهب آزاد باشن. در قانون اساسی ما الان هست که مالکی و شافعی و حنبلی و حنفی و زیدی همه مشروعن، احزاب مذاهب اسلامی هن، پیروانشون در ایران آزادن مثل همه مسلمین، مثل شیعه، حقوق شهروندیشون مساویست، در مسائل خصوصی و عبادیشون هم طبق فقه خودشون عمل میکنن. ما اگر به این شیوه عمل کنیم که تو هر جامعه ای اقلیت های مذهبی طبق فقه خودشون آزاد باشن، قانون حکومت هم اکثریت هر مذهبی که هست، فعلا ما راهی بهترین راهمون همینه، و بعد همه به حقوق همدیگه احترام بگذارن و کشورهای مختلفی که آزاد میشن همه کنار هم مثل یک امت باشیم. اگر یه نیازی یکی از این کشورها داره بقیه کمکش کنن، اگر یک کشور از این کشور تو یک عرصه قوی تر است به بقیه کمک کنه. بعد ایدئال بعدی اینه که بریم به سمت پول واحد، بازار مشترک، عرض شود که مجلس واحد، یعنی هر کشوری مجلس خودشو داره ولی یک پارلمان و مجلس کل امت اسلام داشته باشیم، ارتش واحد کل این کشورها که هر کدوم از این سرزمین ها مورد هجوم دشمن قرار گرفت همه بیان کمکش. اروپا چیکار کرده؟ با این که قرنها خودشون با هم دیگه جنگیدن ولی الان اتحادیه اروپا دارن، پول واحد دارن، قانون اساسی واحد دارن، ناتو ارتش واحد دارن،
پارلمان
واحد دارن. مسلمین باید به این شکل در بیان. این وضع ایدئال واقع بینانه که الان شدنیه، میشه، یعنی جمهوری های اسلامی پراکنده همه با هم متحد تو یک جبهه، و چه بهتر که همه یک رهبری، یک عالم دین رو به عنوان رهبری قبول داشته باشن. اگرم به این شکل نبود، مذاهب مختلف هستن ولی همه با هم متحد باشن، اون مرحله که کلن مرزها بره کنار و همه یک سرزمین واحد بشن، او انشالله در آینده، فعلا امکانش نیست ولی ایدئال خوبیست، ولی مقدماتی داره، او باید مقدمات به او سمت بره.
خود مدل قریب
یه همچین پروژه الان هست
مخطط
کسی برداری برش کار
میکنه؟ من خبر ندارم. نه فعلا پروژه اصلی اینه که کشورهای اسلامی از دست دشمن آزاد شن و جنگ تبدیل بشه به صلح و امنیت و بتوانیم اشغالگران رو از سرزمین های اسلامی بیرون کنیم. اینا مراحل بعد انشالله.
جمهوری اسلامی
که حالا بعد از این رویارویی آمریکا و ایران که الان هست و این حساری که کشیده شده، به نظر شما ایران میتونه نفتش رو بفروشه؟ حالا بعد آیا اون فکری که نفت در مقابل دلار نباشه، مثلا ایران و روسیه و چین و اینا بتونن همچین کاری رو بتونن انجام بدن، آیا مفید خواهد بود برای پیشرفت اقتصادیشون و مفید خواهد برای کشورهای دیگه‌ای که الان هست؟
اینکه بعضی کشورها تصمیم گرفتن با دلار دیگه با هم معامله نکنن، این یک نکته فوق العاده مهمی است و در آینده ادامه پیدا کنه به طور مستمر، کمر دلار و سلطه اقتصادی آمریکا رو حتما میشکنه. و اینا الان مخصوصا زمان رئیس جمهور دارن نشون میدن مشکلشون دیگه فقط با ایران نیست، با همه دعوا دارن. قبلا میگفتن آقا فقط ایران مشکله، الان این یارو که اومده با روسیه درگیره، با چین دعوا میکنه، با همه درگیره و این به ضررشونه. یعنی در دراز مدت آمریکا نمیتونه این شیوه رو ادامه بده. به نظر من شخصا اینجوری میرسه که بله، دلار رو از به عنوان معیار پولهای جهانی و معاملات جهانی کاملا میشه حذف کرد و محدود بشه در بعضی معاملاتی که با خودشون هست. الان شما میدونید حتی بعضی کشورهای دیگه که در حال مبارزه با آمریکا هم نیستن، ولی واحد پول رو در معاملات داخلیشون تغییر دادن. مثلا روسیه و چین با همین روبل و یوآن و اینا معامله میکنن بعضی کشورها، هند همینطور و کشورهای مختلف دارن این کار انجام میدن. این حتما به ضرر سلطه آمریکا و به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود. اما اون نکته اول، ما واقعیتش اینه که این تحریم از اول انقلاب بود، هی شل و سفت میشد، محکم و شل میشد. امام خمینی یه تعبیری داشت، میگفت از دشمن نترسید، از خودتون بترسید. اگر شما درست عمل کنید، هیچ کس، نه آمریکا نه هیچ کس دیگه، نمیتونه صدمه جدی بزنه. ولی وقتی ضعف در داخل نشون بدی، مثلا بخشی از کسانی که داخل حکومتن تو ذهنشون این باشه که نمیشه، نباید، ما نمیتونیم، و اعتماد کنن به آمریکا و غرب که بعضیاشون کردن، خب اونجا ما نتایج بدی میبینیم. ولی اگر به ملت اعتماد کنن و به نیروهای داخلی و کار بکنن، مشکلات کم و زیاد میشه و شده، ولی هیچ هرگز نمیتونن این ملت رو و هیچ ملتی رو از پا در بیارن. وضعیت ایران هم اینجور که اینا میگن مردم از بین رفتن و همه نابود شدن، اینا اینطوری نیست. اینا فضای جنگ رسانه‌ای و تبلیغات. البته مشکلاتی بوده، مشکلاتی هم خواهد بود، ولی با اتکا به نیروها و مدیریت درست مسائل اقتصاد داخل، همه این مسائل قابل عبوره و هیچ مانع غیر قابل عبوری وجود نداره. ضعف در نحوه مدیریت بعضی از مدیرانه، الا ما مشکل اساسی که بخواد ما رو زمین بزنه نداریم. اگر همین کشورهای خود ماها اقتصادشون رو مدیریت کنن با هم، اصلا هیچ کدوم از ما احتیاجی به غرب نداریم. یعنی همین ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، آسیای میانه، کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، همینا خودشون ثروت عظیمی در این منطقه است، اصلا نیازی ندارید به اروپا. اونا به ثروت ما احتیاج دارن، اونا به عراق و ایران احتیاج دارن، ما به اونا احتیاج نداریم. اونا نفت شما و ما رو میخوان و منابع ما رو میخوان. ما متاسفانه هنوز نتونستیم حتی بین ایران و عراق اقتصاد و بازرگانی رو درست مدیریت کنیم. هنوز این کار رو نتونستن بکنن. تو ایران یک کشایی هستن میگن آقا با غرب باید رابطه داشت، عراق و نمیدونم اینا رابطه اقتصادی به درد نمیخوره. یک عده هم میگن آقا با همه دنیا رابطه داشته باشید. اما بالاخره شما اگر محاصره مطلق هم باشید، یعنی اگر عراق، ایران، سوریه، نمیدونم پاکستان، همشون محاصره مطلق هم بشن، خودشون با هم دیگه درست بازرگانی و صنعت و کشاورزی و اقتصادشون رو مدیریت کنن، یک مشکل هم نخواهن داشت، تمام مسائلشون هم میتونن حل کنن. ما متاسفانه خودمون به روابط خودمون رو درست مدیریت نمی کنیم. یعنی عقلمون، عقل اقتصادی تعطیله، عقل معاش تعطیله. نشستیم که این نفت بفروشیم به غرب، اونم ازشون چیزی بخریم زندگی کنیم. این اقتصاد درستی نیست.
این پیمانی که الان هست، حالا شدت و قوت این پیمان
ایران
واقعی هست بین ایران و روسیه و چین و ترکیه، حالا یعنی یک جوری این عقوبات های آمریکا شاملش میشه داره، ولی حالا چین نمیخواد با آمریکا رو در رو بشه، ولی خب انجام شده. آیا این پیمان واقعی هست، پایدار هست، حقیقی هست، یا میتونه مشکلات حالا خاورمیانه رو حل کنه؟ اون اول از سوریه شروع شد، ولی حالا به نظر شما این چه حدی پیمان پایدار؟ آیا واقعا اینه که آمریکایی ها اومدن این توازنات منطقه‌ای و جهانی اینا رو خلق کردن که با هم باشن که بتونن بدوشن بقیه کشورها رو که به اصطلاح بخواید این خطر موجود هست یا نه این روسیه است که اومده میخواد بعد 50 سال حالا یک نقشی رو بگیره و توازنات رو به هم زده بگیره.
ببینید یک اصلی در سیاست و اقتصاد بین‌الملل حاکمه و اون این که اغلب قدرت‌های شرق و غرب برای خدا که کار نمی‌کنن، هدفشون خدمت به ملت‌ها که نیست، هر کسی طبیعتاً به فکر منافع خودشه. این یک اصل ثابت. نکته دوم اینه که هیچ کدوم از این ائتلاف‌ها، اتحادیه‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌ها رو نا دائمی نمی‌دونن. دوست و دشمناشون رو مدام عوض می‌کنن بسته به منافعشون و مکرر اتفاق افتاده که قدرت ها تا جایی به تعهداتشون عمل کردن که به نفعشون بوده، اون لحظه که به نفعشون نیست یا صریحا میزنن زیرش قرارداد رو جلوی همه آتش میزنن، نابود میکنن، پاره میکنن، یا هم بدون اعلام خلاصه یواشکی با انواع بهانه‌گیری ها از زیر بار مسئولیت ها فرار میکنن. بنابراین ما و شما و مسلمین هیچ وقت نباید تکیه اصلیمون رو به قدرت‌های دیگه بدیم. ما تکیه اصلیمون باید خداوند باشد و روشمون هم اینه که ما برای خودمون باید پروژه و برنامه داشته باشیم، چه دیگران با ما باشن چه نباشن. اما عقل اقتصادی و سیاسی توضیح میده که شما باید همیشه فرصت‌ها و تهدیدها رو ببینی و طبقه بندی کنی، باید ببینی کدوم خطرها و منافع مهمن، کدوم اهمن، کدوم ها اصلا مهمن نیستن، فاقد اهمیتی، هر نوع اهمیتی هستن. این یک اصل کلی حاکم برای قضایی هست. فعلا صف بندی که الان هست اینه، آمریکا بله همطور که شما گفتید کارش اینه اصلا، یا خودش میترسونه رژیم های منطقه رو که الان ورتون میدارم یکی دیگه جاتون میذارم، میام اشغال میکنم، یا نمیدونم بهتون دیگه کمک نمیکنم، حمایت نمیکنم، یا این رژیم ها رو از یک کس دیگه جریان دیگه میترسونه تا اینا به آغوش او پناه ببرن و بدوششون، چنان که کشورهای رژیم های عربی منطقه رو و غیر منطقه غیر عربی همه اینا رو در این 40 سال مدام از جمهوری اسلامی ترسونده که آقا اینا میخوان بیان نمیدونم سنی ها رو شیعه کنن، امپراتوری شیعه میخوان درست کنن، اینا میخوان فارس بر عرب و ترک و کجا مسلط بشه. این تهمتایی که هرگز جز به مبانی انقلاب اسلامی نبوده و اینا همه شرک این دیدگاه ها، تسلط عرب بر عجم، عجم بر عرب، شیعه بر سنی، سنی بر شیعه، این حرفا چیه؟ ولی خب با همین شیوه ها که الان انقلاب میشه، انقلاب ایران الان میاد کشورهای شما ها رو عرب میگیره، اینا برای ترسوندن رژیم ها رو که حالا بیاید زیر پناه آمریکا و انگلیس ما از شما حمایت میکنیم و غارتشون کردن، هنوزم ادامه داره. اما یک واقعیت دیگه هم هست و اونی که واقعا روسیه و چین به خاطر منافع سیاسی و اقتصادیشون امروز با آمریکا استکاک جدیتری پیدا کردن و ترکیه البته یه ماجرای دیگری داره. ترکیه تصمیماتش مجمع الاجداده، قابل پیشبینی نیست، هر لحظه یه چیزی میگه. نمیدونم این مربوط به شخصیت خاص خود این اردوغانه، یه آدم که متعادل و دقیق مسیر و استراتژی رو داشته باشه، ایدئولوژی داشته باشه بره نیست، یه لحظه این وره یه لحظه اون وره، آدم نمیتونه ببینه پیشبینیش کنه چیزی آدمی. بله این اتحادی که فعلا تشکیل شده اتحادی مفیدیست، یه مقداری برای غرب بازدارنده هست و توانسته در سوریه یه مقداری موفق باشه، در عراق تا حدودی میتونه منافع بیشتری هم داشته باشه به لحاظ هم اقتصادی هم سیاسی و هم نظامی. اما اینکه ما به این ائتلاف ها باید تکیه کنیم و همه امیدمون به اینها باشه، هرگز چنین چیزی نیست. اگر تو همین اتحادی ها شما و ما ضعیف باشیم، معاملمون میکنن با هم، ما رو هم خرید و فروش میکنن. ولی وقتی قوی باشی شما جزء بازیچه ها نیستی، شما بازیگری نه بازیچه، بلکه بازیگردانی. اینه تو هر ائتلافی شما وارد میشی، ببین بازیچه، بازیچه او توپه، بازیگر فوتبالیسته، بازیگردان مربیه. و کاپیتان تیمه. ما و شما اگه قوی عمل کنیم میشیم بازیگردان. ما باید به عنوان بازیگردان وارد همه اتحادیه‌های جهانی که به نفع مسلمین باشه و خودمون باشه باید وارد شیم. فرصت ها ولو موقتا باید استفاده کنیم، اما بازیچه نباید بشیم. اگه این باشه هر ائتلافی تا جایی که برای ما مفید است خیانت به ما نشه، خب ما به کسی خیانت نمی کنیم. اوفو بالعقود، خدای متعال در قرآن فرمود تعهداتی دادید اسلامی عادلانه باشه پاش بایستید، اما اگر خیانت ببینیم خب طبیعتا وظیفه عوض میشه. فعلا این ائتلاف فعلا در این شرایط به ضرر دشمن بوده و تا میشه باید حفظش کرد. ترکیه هم تا میتونیم باید تو صف دشمن نذاریم بره، تا میتونیم باید این طرف نگرش داریم یا حداقل رو مرز باشه، ولی نباید کاری کنیم در خدمت دشمن قرار بگیره، کاری که تو سوریه شد. خیلی خیلی لطف فرمودین، تشریف آوردین، باعث افتخار بنده بود و امیدواریم انشاءالله به زودی بتونیم خدمت شما برسیم در عراق، در شهرهای شما بیایم بازدید پس بدیم، بازدید پس بدیم و عرض ادب کنیم. گرچه در پیاده روی های اربعین که ما چند بار توفیق داشتیم آمدیم، دیدیم که ملت عراق چه ملت شریف و مهمان نوازی هست. اگر این فیلم پذیرایی مردم عراق رو از زوار اربعین نشون بدن، من فکر میکنم ملت عراق در دنیا نظیر نداره. با اینکه اکثرشون خودشون محروم و مستضعفن، نیازمندن، ولی اینجور که اینا خدمت میکنن به زوار امام حسین، واقعا در دنیا چنین چیزی نمونه نداره. در یک سمیناری سوسیالیستای غرب بودن، من بعد از زیارت اربعین چند سال پیش رفتم اونجا، گفتم من دارم از کشوری میام که با وجود داعش و جنگ داخلی و خطرات 20 میلیون آدم پیاده دارن میرن از ده ها کشور جهان به سمت کربلا و همه جای دنیا دعوا سر اینه که آب میخوام، غذا میخوام، امکانات میخوام. در عراق در مسیر کربلا دعوا سر اینه که کی میگه بیشتر میخواد بده، من میخوام غذا من بدم، من باید آب بدم، باید مهمان من باشی. و با این وضعیت میگفتن مگه چنین چیزی ممکنه با میلیون ها جمعیت؟ گفتم بیاید ببینید معجزه حسین ابن علی رو ببینید در عراق. یادم آمد روزی که من در کربلا نزدیک کربلا رسیده بودم، یکی از همین غرفه های پذیرایی مرد بزرگ آمد، دیدم بلند بلند گریه میکنه، خودش هم خیلی فقیر، زندگیش چیزی نداشت. بعد گفتم چی اینا؟ گفت دو ساعت هرچی دنبال مهمان میگردم کسی نمیاد تو، و ما رو با گریه برد تو، منم گریم گرفت. من دستشو بوسیدم و گفتم مثل شما در دنیا نیست، شما یه همچین ملتی هستید، یک چنین ملتی دارید، قدر این ملت رو بدانید و بهشون خدمت کنید، نوکر مردم عراق باشید. انشاءالله وفقكم الله. انشاءالله. السلام علیکم رحمت الله. نهار تشریف داشته باشین خدمتتون
باشه. عکس حالا با شما بگیریم.
حالا بعد عکس بگید اکل طعام ضیوفنا ان شاء الله.